به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هم اکنون از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده پویش که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو فرهنگ. پویش رو میشنوید در دهمین روز از دی ماه. خب خدا رو شکر یکی دو روزه که هوا کمی بهتر شده در اقصان نقاط کشور، بهتر از این جهت که ما آلودگی کمتری داریم، اما خب به همت لطف الهی فکر میکنم این تغییرات آب و هوایی رو مدیون و مرهون عنایت و لطف خدا هستیم که امدادش رو نصیب ما میکنه مردم، که لااقل هوای تازه رو استنشاق کنیم و روزی رو بشنویم و ببینیم که آلودگی هوا کمتر و کمتر شده و خدا عنایت کنه به ما که مسئولین مربوط هم در این موضوع دخیل بشن و وارد بشن تا هوای پاک و سالمی رو بتونیم همه ما داشته باشیم، اونا تصمیمات درست بگیرن، ما هم مردم به درستی عمل بکنیم. خوشبختانه هوای خوبی اومده، هم باران و برف خبرش منتشر میشه و این خوشحال کننده است. نعمت و رحمت الهی شامل حال ما هست اگر ما قدردان لطف و رحمت الهی باشیم با استفاده درست و کار درست. خب سامانه پیامک 3558 رو که میشناسید، پیامک میتونید بدید و در ارتباط با دغدغه‌ها و مطالبات فرهنگیتون. چرا مسئله فرهنگی مهمه؟ به خاطر اینکه مسائل اقتصادی رو گره میزنن به مسائل فرهنگی. گاهی اوقات شما وقتی رصد میکنید میبینید اتفاق افتاده، مثلا شورای عالی مسکن رو بررسی کنید، ببینید چند جلسه تشکیل شده تا حالا در دولت 14 اونطوری که من اطلاع دارم هیچ، اما شورای عالی فضای مجازی خوشبختانه جلساتش با همت و پشتکار بسیار جدی برگزار میشه. البته اون لازمه، ضروریه، تردیدی نیست، اما اینکه وزیر اقتصاد هم در مورد مسائل فضای مجازی صحبت میکنه یه میدور محل تأمله، در حالی که وضعیت اقتصاد ما جایی دید. پس میبینید که مسئله فرهنگ چقدر اهمیت داره. خب پس 3558 سامانه پیامک، دو خط ارتباط تلفنی هم داریم، 224-785-220-58-800 اینجا رادیو فرهنگ، برنامه پویش. خب بریم سراغ این که وقتی هوا سردتر میشه، که توضیح دادیم گفتیم باد و باران هم داره میاد و برف، این باعث مسرت از جهتی، ولی دغدغه رو برای برخی از افراد بیشتر میکنه، یعنی کسانی که مسئولیت رو دوششونه و وقتی همچه اتفاقاتی میفته نگرانتر میشن، به خاطر اینکه احساس میکنن خب حالا باید با یه کمبودهایی مواجه میشن که اون کمبودها رو باید مدیریت بکنن. البته وظیفه اونها مدیریت این مسئله هست و این صحنه رو باید مدیریت بکنند، اما ما هم وظایفی داریم به عنوان شهروندان این کشور که باید همراهی کنیم در این موارد. سرکار خانم رام، رئیس محترم امور مطالعات و بررسی های اقتصادی مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران هستند. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. فکر میکنم شما هم جز کسانی هستید که وقتی سرما شدت پیدا میکنه نگرانی های شما هم شدت پیدا میکنه و حرف های گفتنی دارید، که این فرصت برای شماست برای گفتن اون حرفا با ما و مردم عزیزمون.
فکر میکنم تمامی مردم، حالا با درسته که با شدت حالا سرمای زمستان و حالا افزایش بارش ها از یه به نوعی خوشحال میشن، ولی تمامی مردم و حالا اقشار مختلف درگیر میشن. خب به طب ما و همکارانمون تو شرکت ملی گاز چه بسا ممکنه بیشتر حالا درگیر باشیم، ولی با توجه به این ارزشی که خب گاز طبیعی داره و این سهم بالایی که توی سبد انرژی ما داره،
بله،
میخوام بگم انقدر نقش گاز طبیعی پررنگ شده که همه به نوعی از افزایش سرما و حالا کاهش درجه هوا به نوعی تحت تاثیر قرار میگیرن و خب نگران میشن، حالا چه بخش های صنعتی ما، چه بخش های حالا تولیدی ما و چه بخش های خانگی ما که ممکنه در انتهای شبکه حالا گاز باشن و دغدغه ها و نگرانی هایی داشته باشن.
بله.
خب ما باید همگی کمک بکنیم که زمانی که این موج سرما وارد کشور ما میشه،
بله،
خب بتونیم اینو مدیریت بکنیم و حتی بتونیم این مدیریتی رو که داریم و حالا توی این دو سه هفته اخیر خب مردم خیلی کمک کردن، این رو همینطوری ادامه بدیم تا بتونیم این ارزش افزوده‌ای که توی اقتصاد ما ایجاد میکنه خب منافعش به همه ما برگرده و شاهد رشد اقتصادی بالاتری باشیم.
بسیار عالی. به شما و همه همکارانتون خدا قوت عرض میکنم و امیدوارم که با همین آرزوهای خوبی که شما فرمودید ما هم بتونیم این دوره رو بگذرونیم، هم آماده سازی کنیم برای دوره‌های تازه، برای اینکه بتونیم همه ما فعالان کسب و کار، کارخونه‌ها و تولیدی‌ها، هر نوع تولیدی که هستند، و هم فضای خانگی واقعا بتونن فضای گرم و خوبی رو در کشور تجربه کنیم. سپاسگزارم سرکار خانم منصوری رام، رئیس محترم امور مطالعات و بررسی‌های اقتصادی مدیریت برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز. برای شما در خدمت به مردم آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
درود بر شما. خدا نگهدار. اگر مایل هستید دغدغه و مطالبه شما در این برنامه مطرح بشه، کافیه به سامانه پیامک 30558 پیامک بدید. همکاران من تلاش میکنن تا با مسئولین مربوطه گفتگو کنن و هماهنگی صورت بگیره تا پیگیر مطالبات شما شنونده ارجمند باشیم. راستی نگاه شما در مورد عدالت آموزشی چیه؟ آیا تصور میکنید ما در کشور از عدالت آموزشی برخوردار هستیم؟ در چه وضعیتی هستیم؟ شما رتبه عدالت آموزشی ما رو چند ارزیابی میکنید؟ اگر شرایطشو دارید که از طریق پیامک به من پیامک بدید و من بخونم، خوشحال میشم. یکی از گفتگوهای برنامه ما اشاره به همین موضوع داره، به عنوان یک موضوع بسیار مهم در فضای آموزشی کشور. پس 3558. اگر به آمارها نگاه بکنیم، وضعیت نظام آموزش ما در دهه‌های گذشته در برخی از مواقع خیلی بهتر شده و نسبت به مثلا چند دهه قبل واقعا وضعیت خیلی متفاوت و خوبی داریم. یعنی خاطرمون نمیره که در پایتخت همین شهر تهران چقدر مدارس دو شیفته داشتیم و تعداد جمعیت مدارسمون چقدر بالا بوده. اینها بخش از چیزایی که خوبی اتفاق افتاده. سپاسگزار داریم از مسئولین که این برنامه‌ریزی ها رو داشتند، اما به نظر میرسه که شایستگی بیشتری رو داریم و باید برنامه‌ریزی بهتری صورت بگیره. آقای سالار قاسمی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پویش رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور جناب آقای ولیان و شنوندگان اهالی فرهنگ، رادیو فرهنگ. به همتون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای سالار قاسمی در کسوت و مسئولیت ریاست آموزش و پرورش، آموزش و پرورش استثنایی کشور دارن به مردم و ایران خدمت میکنند. آقای قاسمی، رتبه نظام آموزشی ایران در جهان الان چقدر؟ آمار خاصی وجود داره که شما به عنوان یک مرجع رسمی اعلام بفرمایید؟
تشکر میکنم از این ارتباطی که برقرار شد.
بزرگواری توفیق.
بحثی رو ما داشتیم یک دو روز گذشته در یک جمعی از همکاران فرهنگی تحت عنوانی که ما آزمون‌های داریم تحت عنوان آزمون‌ها یا اصطلاحاً مطالعاتی تحت عنوان تیمز و پر.
بله.
اینها میاد وضعیت علوم و ریاضی و خواندن، یعنی بحث فارسی رو بررسی می‌کنه. بین‌المللی کشورهای مختلف 64 تا 68 کشور رو مورد بررسی قرار می‌ده.
بله.
همونطور که شما فرمودید، ما در طی این 4 دهه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدامات کمی و کیفی خوبی انجام شده، به ویژه حالا در بحث اقدامات کمی که توسعه مدارس موندوشیف بودن که به از بین رفته در مناطق دورترین مناطق روستایی کارهای بزرگی انجام شده. اما این مطالعات و آزمون ها نشون میده که ما در چند بخش مهم که بسیار اثرگذار اینها در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش کشور و به طریق اولا توسعه کشور اونگونه که باید و شاید موفق نبودیم، که از جمله در بحث علوم، ریاضی و بحث خواندنه. نتیجه نشان میده که از سال 1995 که ما مطالعه میکنیم، اینا هر 5 سال و 4 سال که بررسی میشه و این آزمون ها و مطالعات انجام میشه، 1999 همینجور میایم 2003 2007 تا آخرین در واقع بحثی که داشتیم برای یکی دو سال گذشته، ما تقریبا رتبه های آخریم در دنیا و این خیلی در واقع شایسته آموزش و پرورش کشور نیست که به نظر میسه که اقدامات جدی باید انجام میشه. چرا؟ ببینید، پیشرفت و تغییرات سریع در فناوری به نظر میسه که باعث تغییر در محیط یادگیری و رویکردهای تدریس میشه.
بله.
به نظر میسه ما نتونستیم با توجه به پیشرفت و تغییرات سریع در فناوری ها این تغییرات در محیط یادگیری و رویکردهای تدریس رو داشته باشیم.
بله.
که ما هم در بحث پرس که خواندنه و هم در تیمز که علوم و ریاضی که میدونید که امروزه علوم و ریاضی به عنوان پایه‌های علوم پایه و به عنوان توسعه فناوری‌های خاص و حتی امروز که هوش مصنوعی هست خیلی میتونه اثرگذار باشه، ولی متاسفانه مطالعات نشون میده که اونگونه علارغم که ما در المپیادهای مختلف دانش آموزان رتبه های خوبی در دنیا کسب میکنن،
درسته،
ولی در این مطالعات نتونستیم موفق باشیم. تا حالا اگر فرصته
خواهش میکنم بله. حالا شنونده محترم ما هم که همراه هستن با برنامه رادیو فرهنگ و برنامه پویش و صحبت شما را هم کمکم میشنوند، ایشون گفتن که من معلم هستم. به همه معلمان عزیزمون سلام و صبح خیر میگیم. 0901 2059 اسمشون رو ننوشتن و شهرشون رو، و من عذرخواهی میکنم که اسم شهرشون نیست که عرض کنم و خدمتشون عرض ارادت کنم. گفتن من معلمم، رتبه عدالت آموزشی 0. حالا شما فرمودید که در ردای بسیار پایین هستیم، حالا ایشون نمره 0 داده، ولی در هر صورت با اندازه‌ای با شما همراهه. آموزش هم گفتن درگیر سیاست شده، ولی به نظر میسه که ما روش‌های آموزشی اون اینطور که شما فرمودین باید کمی بهبود پیدا بکنه. گفت چون حزب من با رئیس فرق داره اذیتم میکنه. یعنی ایشون نگرشون اینه که شاید به خاطر مسائل سیاسیه که گاهی اوقات ما این رتبه ها رو داریم. شما دلیلش رو میتونید بهتر به ما
معرفی کنید؟ ببینید، از اینکه مطلق بخوایم بگیم که عدالت آموزشی در کشور یا کیفیت و عدالت هم نصیب برابر آموزشی که به عنوان یک معیار و عیار هست در نظام‌های آموزشی دنیا، صفر، خب قدری منصفانه نیست.
بله.
شما هم اشاره کردید، بنده عرض کردم شما همین که عدالت آموزشی یه بخش همین توسعه مدارس و ساخت ساز مدارس و فناوری‌های جدیدی که اضافه میشه، شما ببینید اینها اتفاق افتاده در کشور ما. یا امروز این تعداد از دانش آموزانی که به دانشگاه های سراسری ما، هم دانشگاه های دولتی ما، آزاد ما پیام بودن، اینا همه بخشی از در واقع عدالت و نصیب برابر آموزشی انجام میشه. بله، ولی من موافقم با ایشون، خودم هم عرض کردم.
بله.
ما فاصله داریم هنوز با اون در واقع عدالت آموزشی که همین دیروز ما در دبیرستان ماندگار البرز تهران بودیم.
بله.
با ریاست محترم جمهوری و وزیر آموزش و پرورش، همونجا بررسی میشد وقتی وضعیت دبیرستان ماندگار البرز الان اومده اونجا.
بله.
دبیرانشون به شکل آنلاین و به شکل فضای مجازی دارن به مدارس شبانزی کشور دارن سرویس میدن.
بله.
یعنی نمونه ای از عدالت آموزشی، یعنی که در عین اینکه مدرسه بزرگ و مدرسه ماندگاری که دانش آموزان نخبه داره، در عین حال توجه به این شده که همون معلم ها دارن در بستر شبکه شاد برای دانش آموز دورترین دانش آموزان مناطق کشور دارن درس میدن که اونها هم بهره‌مندی از عدالت آموزشی داشته باشن.
این خیلی خوبه آقای قاسمی. 0912-6466 که اشاره نفرمودن اسم و فامیلیشون و شهرشون رو، لطف کنید بگید تا منم بتونم این رو بهتر برای همه شنوندگان بگم پیامکتون رو. فرمودن پولدارا، منظورشون پولدارهاست، هم مدارس خصوصی میرن که گاهی چند زبانه تدریس میکنن، اما فرزند کارمندان هیچی، یا حالا فقط کارمندان نیستن، اقشار مختلف کشور فرصت و امکانی رو ندارن که فرزندانشون بخوان مدارس خصوصی و غیر انتفاعی، تو خصوصی که نه غیر انتفاعی شاید برن. درصد کسانی که مدارس غیر انتفاعی میرن به نسبت مدارس دولتی خیلی متفاوته، که شاید آقای، چون جز مسئولیت‌های آقای قاسمی نیست، برای من شاید آمار دقیق از
من آمار دارم.
خیلی هم خوب، خیلی خوبه، بفرمایید.
سال‌ها در استان‌ها من مسئولیت داشتم.
بسیار عالی.
بلاکش قزوین بودم،
عرض بله.
بودم سال‌ها.
خیلی خوبه.
در جریانم. ببین ما الان این بخش از در واقع پیام شنوندگان موافقم، ولی ما می‌خوایم به علت برسیم. یعنی بحث اینه که مسائل رو می‌دونیم، من باید یه اشاره‌ای کنم به عنوان یک کارشناس سریع.
بله.
چه کار باید کرد؟ ایشون هم درست گفتن. ببین ما تقریبا متاسفانه در کنکورمون 55 تا 55 درصد رتبه های زیر 1000 و 10000 و 20000مون دهک های بالا،
یعنی اونایی که از تمکن مالی بیشتری برخوردارن.
بعد تمکن ما متاسفانه 7 الی 13 و 14 درصد در واقع از کنکوری هامون از دانش آموزان دهک های پایین هستن.
و این یعنی ما در چارچوب فرمایش شما که قبلا هم اشاره کردین الان تصریح فرمودید، در راستای عدالت آموزشی حرکت نمی کنه نظام آموزشی ما.
حالا چرا بحثمون اینه که
بله؟
یعنی این آمارها رو دادیم از تیمز، پرز و از این که وضعیت کنکورمون به این شکله، همه در واشنوندگان عزیز میدونن که هم تاکیدات مقام اعظم رهبری و هم ریاست محترم جمهوری بودی که کیفیت مدارس دولتی ما باید بره بالا. ما هم قبول داریم شنونده عزیز من پیامک دادن که
بله پیامک شنونده میرسه.
حالا مدارس غیر دولتی مون بین 15 تا 17 درصد دانش آموزامون در مدارس غیر دولتی هستن، بقیه در مدارس دولتی. اما با همه این تفاصیل فاصله وجود داره بین کیفیت تمرکز امروز وزارت آموزش و پرورش بر اینه که ما کیفیت رو در مدارس دولتیمون بالا بریم. ولی علی ای حل
بله.
ما برای اینکه بتونیم در آزمون‌های بین‌المللیمون و هم در بحث کنکورمون رتبه‌های بهتر، اولا که در کنکور مستحضرید همین بحث تأثیر معدل بله. سال پایانی معدل
سال پایانی بله.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث میشه که خود همین اگر موضوع به یک جنبندی مشخصی برسه میتونه در واقع بخشی این عدالت آموزشی تامین کنه. چون
آقای قاسمی فرمایشتون کاملا درسته، هرچند زمان ما یه مقدار کمه، باید اینو مستقلا واقعا بشیم در یه برنامه رهنمون با حضور شما بررسی بیشتر و جامع‌تر کنیم. اما سوال اینه که آیا با کمبود نزدیک به 150 تا 170 هزار معلم و متوسط عمر وزرای آموزش و پرورش که تقریبا زیر 2 ساله، آیا دسترسی به یه همچین هدفی ممکنه؟
ببینید بخشی از مسائلمون همینه، یعنی کمبود معلم یا تغییرات مدیریتی نه در سطح وزارت، یعنی شما تغییرات مدیریتی شو با خودم رئیس آموزش و پرورش هم بودن
درسته یعنی بله
رؤسای آموزش و پرورش که میگیرید بعد مدیران کل رو میگیرید
میخوام بگم وزیرش که دقیقاً 2 ساله، شما ببینید بقیه دیگه چند سال میشه.
لذا ببین اینها همه مؤثره، ولی مهمتر از همه اینا من میخوام نکته
پایانی ارزش خواهش میکنم
که ان شاءالله کارشناسان هم در آینده بشینیم و کمک کنیم در
اینکه
کمبود معلم، تغییرات مدیریتی اینا اثرگذار بوده در پایین اومدن کیفیت آموزشی ما و عدالت آموزشی. منتها
بله.
مهمترین نکته ای که امروز باید صاحب نظران همه دلسوزان بشینیم و کمک کنیم، من همینجا میخوام در واقع وزارت آموزش کمک کنم، بحث اینه که امروز ما باید اشاره شد در بحث محیط های یادگیریمون و در بحث اصلاح رویکردهای تدریس و روش های نوین تدریسمون. یکی از آخرین مطالعاتی که من داشتم همین چند مدت قبل در مورد این که این علت چیه نشون میده که مثلا ما میبینیم که روش های تدریسی که معلمامون دارن اثر مستقیم داره در بحث همین نتیجه علوم و ریاضی.
عجب.
یعنی هر کلاسی که روش تدریس، حالا اونجا کم بوده معلم که جای خود، ولی اگر ما بتونیم
همونایی که هستن
آره آموزش بدیم معلمامون بله. معلمامون بروز بشن و در واقع از فناوری های جدید برخوردار باشن، اثر مستقیم داره در بالا بردن نمره ریاضی با علوم
بله.
و حتی اثر مستقیم داره در همین پرز که برای خوندن هست، که شما رادیو فرهنگ دیگه خوندن یعنی در بحث داستان، در بحث افسانه ها، در بحث رمان، در بحث بیان. ببینید مهمترین علتی که ما امروز باید روش کار کنیم صاحب نظران تعلیم تربیت در وزارت آموزش و پرورش، ما در بحث غنی کردن محیط های یادگیریمون و اصلاح رویکردها و روش های تدریسمون بیش از سایر عوامل میتونه برای بالا بردن کیفیت و نتیجه برابر آموزشی و عدالت آموزشی موثر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خدا یهو فرمایش شما چون روش تدریس رو داشتید اشاره میکردید ذهنم رفت سمت سوی مرحوم سید حسن نیرزاده نوری که یه سالهایی در دهه 60 چقدر از تلویزیون برنامه هاشون پخش میشد و روش های آموزشی و تدریسشون بسیار متفاوت بود برای خیلی ها و واقعا این روش تدریس میتونه متفاوت بکنه مدرسه رو و جذاب بکنه برای دانش آموزان درس رو. خیلی ممنونم، خواهش میکنم
معاونت در واقع استثنایی سازمان آموزش
بله، بله.
همین رب بدم به همین موضوع
بله.
من یه روز در تلویزیون گفتم در سال یعنی 100 سال قبل
خب
ما مرحوم باغچبان در همین کشور ما معلم و روش تدریسش وقتی
بله،
اومد
بله.
بحث دانش آموزان ما ناشنوانان داشتیم
بله.
نشون میده که ایشون بدون این که اصلا از تجربیات خارج از ایران و بین المللی بهره‌مند بشه مدارس باغچبان رو پایان
بله.
1303 100 سال قبل، یعنی ما میتونیم این کشور این ظرفیت رو داره که شما هم اشاره فرمودید برخی از اساتید میداشید
بله.
ما معلمامون و کمک کنیم بهشون هم از معیشتشون و منزلتشون و کمک کنیم که این روش های تدریس اصلاح بشه، این ظرفیت و زمینه در کشور ما کم نیست نیازمند مدیریت خوب ما مدیران و نظام تعلیم تربیت.
سپاسگزارم جناب آقای سالار قاسمی برای مطالب بسیار خوبی که فرمودید. برای شما در خدمت به کودکان و نوجوانان این کشور، خصوصا کسانی که در مجموعه آموزش پرورش استثنایی کشور هستند، آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
درود بر شما، صبحتون بخیر.
سپاسگزارم، خداحافظ.
برنامه پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. 0912-64-06 فرمودید که عدالت آموزشی وجود نداره، مدارس دولتی که شده محل تحصیل رایگان اتباع که قدمشون روی چشم. نکته ای که به حال در هموطنان ما در کشورهای دیگه هم میشن اتباع دیگه، یعنی اینو در نظر بگیریم دیگه، اگه هموطنان عزیز ما الان در اقصی نقاط جهان دارن زندگی میکنن، اونها هم به نوعی دارن تو مدارس اون کشور تحصیل میکنن. اما اون چیزی که واقعا ضرورت داره اینی که ما بتونیم رسیدگی بهتر و بیشتری به مدارس دولتی بکنیم، با درصد بسیار بالایی که جناب آقای قاسمی اشاره کردند از سهم حضور فرزندانمون در این مدارس. در حالی که مهمترین دغدغه ما به ظاهر اون چیزی که باش محسوس و ملموس مواجه هستیم مسئله های اقتصادیه، که البته مهم هم هست، اما گره خوردن مسائل اجتماعی و فرهنگی هم بی تأثیر در مسائل اقتصادی نیست. تبعات اون رو ما درک میکنیم. گاهی اوقات قوانین خوبی وجود داره، اما به نظر میرسه که در اجرا ما دچار اشکال هم هستیم. کسانی که ناظر و مطالبه‌گر این موضوعات باشند شاید فعالیتشون کمه یا صداشون گاهی نمیرسه. این برنامه فرصتی است برای رساندن صدای این افراد، حداقل به سهم خودش در رادیو فرهنگ. جناب آقای سید حسن موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه
پویش رادیو فرهنگ. زنده باشید.
برنامه خوبی که شما
سلامت باشید
دارید و شبکه فرهنگ که شبکه فرهیخت و برنامه های وزین اجرا میکنه، خوشحالم خدمتتون است.
ما خوشحالیم که این فرصت فراهم شده تا از یک موضوع مهم با شما صحبت کنیم. این افتخار رو به ما بدید، در خدمت شنوندگان ارجمند باشیم. آقای موسوی، ما در موضوع سلامت اجتماعی در کشور نقص و یا کمبود قانون داریم در وهله اول یا کمبود اجرای قانون، کدوم الان وضعیت مهمتری داره؟
ببینید، ما هم سیاست ها و هم قوانین و مقررات متعددی داریم. اگه بخوام به سوال شما یک پاسخ بدم، بدون شک ما در اجرای قوانین موجود بنا به دلایل مختلف که نمیخوایم ربطی به این دولت اون دولت و مجلس رو جای دیگه بدیم، باید اینه که در اجرای قوانین به هر دلیلی نتونستیم خوب عمل بکنیم. گاهی مواقع من استناد میکنم به قانون حمایت از حقوق افراد داره معلولیت که فکر میکنم 20 اسفند 96 تصویب شد ولی توی 97 ابلاغ شد.
بله،
یه قانونی که تقریبا تلاش کرده که حقوق این افراد رو در حوزه های مختلف در واقع ببینه، به عنوان یک شهروند در واقع توی جامعه از مناسب سازی بگیرید، خدمات بهداشتی درمانی بگیرید، مسکن و کارآفرینی و امور فرهنگی و ورزشی و معیشت و غیره و غیره بگیرید.
بله، بله.
قانونی است که خیلی قانون خوبی است. حتی شما وقتی مقایسه میکنید با قانون کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت،
خب
کابین هم در ایران تبدیل به قانون شد. نکات برجسته ای که در تمام دنیا به عنوان حقوق حقه افراد دارای معلولیت میشناسن، ما هم در قوانینمون به صراحت و شفافیت آوردیم، یا در قانون